اگه یه کمال طلب منفی باشی که یه سنی ازت گذشته و یه عالم معیارهای سختگیرانه برای خودت گذاشتی، اگه بری با پدر مادرت در مورد معیارهات صحبت بکنی، شاید اصلا سواد پدر مادرت به اون چیزهای جدیدی که تو برای خودت به عنوان معیار قرار دادی نرسه. مثلا شاید اصلا اونا ندونن که اومدن تو اکسپلور مثلا یعنی چی، مثلا به چه دردی میخوره، چقدر مهمه مگه. شاید اصلا ندونن دکترای فلان رشته چقدر خوبه یا نه. شاید حتی اونا اصلا فوت کرده باشن. از یه جایی به بعد خودمونیم که دست از سر خودمون بر نداشتیم. این خودمونیم که خودمون رو شرطی دوست داریم. و اگه من بگم ولش کن، کمتر تلاش کن، عیبی نداره، دستاوردات کم میشن، عیبی نداره، اما بیا از زندگی لذت ببر، همینجور که هستی خودتو دوست داشته باش، تو خودت برای خودت کافی هستی و اینا، شما تو دلتون میگین که برو بابا چرا باید این کارو بکنم، من میخوام موفق بشم. اگه هنوز اینطوری فکر میکنی، پس یعنی هنوز نفهمیدی که قرار این تله چه به روزت بیاره. چون که حالا که پدر مادر دست از سر ما برداشتن، حالا که ما میتونیم در آرامش بریم به سمت آرزوهامون و برای آرزوهامون تلاش بکنیم تا اونها رو محقق بکنیم، این فقط خود ما با معیارهای سخت گیرانمون هستیم که میتونیم انقدر برای خودمون استراب ایجاد بکنیم و انقدر دوست داشتن خودمون رو برای خودمون شرطی بکنیم که اصلا نه تنها به اون هدفمون و به اون آرزومون نمیرسیم، بلکه فقط داریم احساس ناکامی و عدم رضایت رو تو زندگی تجربه میکنیم. مدام داریم توی قسمتهای مختلف زندگیمون شکست میخوریم و احساس عدم رضایت داریم، در صورتی که اینها همش ریشش در خودمون. یه عامل دیگه ای هم که تو شکل‌گیری این تله خیلی تأثیر داشته، متاسفانه نظام آموزشی و مدارس ما هستن که یه دیدگاه نخبه پروری رو توی مدارس شکل دادن و میشه گفت اکثریت جامعه رو دوچار همین تله کمال‌طلبی منفی کردن. این که تو مدارس مدام رقابت باشه برای شاگرد اول بودن، نخبه بودن، ما رو گریبانگیر این تله میکنه که در بزرگسالی ما همچنان در تنش هستیم که نفر اول هر جایی باشیم. همیشه سوال بوده که مثلا چرا فقط از شاگرد اولها سر صف تجلیل میکردن؟ چرا برای دیده شدن و بودن، دوست داشتنی بودن، باید حتما شاگرد اول می شدیم؟ و مگه غیر اینه که مثلا توی مدرسه 500 نفره 25 نفرشون شاگرد اول کلاس های مختلفن، بقیه یه سری آدم های معمولی هن، بقیه شاگرد های دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم هن. پس چطور میشه؟ یعنی باید دوست داشتن معلم ها، دیده شدن اون بچه ها مورد توجه قرار گرفتن فقط باید برای 25 نفر مثلا از 500 نفر باشه؟ خب بقیه اون افراد برن چیکار بکنن؟ بقیه اون 500 نفر چی میشن تو زندگی هاشون؟ مگه غیر اینه که تو هر کلاس فقط یه نفر میتونه به اون قله برسه و شاگرد اول بشه؟ خب تکلیف بقیه دانش آموزا چی میشه؟ یه سری معلم ها که اصلا شاگردای معمولی رو نادیده میگرفتن، هنوز هم هستن توی حالا دانشگاه ها و توی مدارس. شاگردایی که مثلا نمره بالایی نداشتن رو با کلام بد، رفتار بد از خودشون میروندن. همه توجه، همه دوست داشتناشون مال اون شاگرد اولای کلاسشون بود. خب بقیه هیچ وقت نمیشه یه کلاس 10 تا شاگرد اول داشته باشه دیگه، همیشه با یه نفر اول بشه. حتی اگه اختلاف نمرات به اندازه 25 صدم من باشه، به هر حال یه نفر اول میشه. خب تکلیف بقیه چی میشه؟ اینا همه توی اون کمال طلبی منفی میمونن. حتی همونی که شاگرد اولم شده، به هر حال این تله رو تو خودش داشته که انقدر تلاش بکنه فقط برای دیده شدن. یادتون اول اپیزود گفتم که هسته اصلیش جلب نظر دیگرانه، گرفتن تایید از دیگرانه. خب همه دارن تلاش میکنن این تایید رو از معلم بگیرن، مخصوصا توی کودکی، توی دبستان، توی راهنمایی. بچه‌ها تو سنایی هستن که خیلی نیاز به دیده شدن دارن. و اگه مدارس و سیستم آموزشی ما فقط در صورت این توجه و عشق رو به بچه ها بده که مثلا شاگرد اول باشن، خب تکلیف بقیه بچه هایی که شاگرد اول نمیشن چیه؟ و اینجا سوال اصلیه که آیا این نظام آموزشی دچار ایراد نیست؟ آیا اینجا ما مشکلات بعدی بزرگسالی رو برای بچه‌ها رقم نمی‌زنیم که می‌زنیم. باز الان انگار یه خورد اصلاحش کرده باشن، دارن از واژه‌های خوب و عالی و متوسط و اینها به جای نمره دادن استفاده می‌کنن که باز خیلی بهتره، چون که دیگه نمره ای نیست که بچه‌ها بخوان خودشون رو با هم دیگه مقایسه کنن و بین 20 و 19 و نیم کلی دل شکسته و چش گریون باشه. هر دو مثلا با کلمه عالی به احساس رضایت میرسن، یعنی بین عالی کسی که 20 گرفته با عالی کسی که 19 و نیم هست فرقی نیست، یه کلمه عالی جفتشون به احساس رضایت میرسن و دیگه سر اون نیم نمره نمیشینن قصه بخورن. اما بازم باید به نظر من ریشه‌های فرهنگی از بی خوبون اصلاح بشه، به خاطر اینکه باید دید بین افرادی که خوب رو دریافت میکنن با افرادی که مثلا عالی رو دریافت میکنن داره چه احساسی رد و بدل میشه. آیا باز همین احساس هستش که پس من به اندازه کافی خوب نبودم که مثلا عالی رو از معلمم بگیرم؟ درسته که باید یه معیاری برای سنجش باشه، کسی منکر اون نمیشه، اما نوع برخورد و عشق دبیران و کسایی که خوب گرفتن نباید کمتر از کسی که عالی گرفته باشه. یعنی باید یک معلم یک دبیر آموزش ببینه که به همون اندازه عشق و محبت بده به شاگردی که مثلا نمره پایین تر گرفته یا مثلا نمره متوسط گرفته با اون کسی که شاگرد اوله و بهترین نمره کلاس رو گرفته. نباید توی عشق دادن به بچه ها، توجه کردن به بچه ها اینجا ما تمایزی قائل بشیم. اما درسته باید یه معیاری برای سنجش بچه ها باشه و بشه بر اساس یه چیزی اونها رو هدفمند به سمت بالا رشدشون داد. حالا که ریشه های شکل‌گیری این تله رو با هم دیگه بررسی کردیم، الان دیگه متوجه شدید که این تله کمال طلبی منفی چطور شکل گرفته، چطور در ذهن شما برقرار باقی مونده و داره تغذیه میکنه و چطور شما رو مدام و مدام داره به احساس عدم رضایت میکشونه و این دیگه شما هستید که باید کنترل بکنید و مسئول زندگی خودتون باشید. تله کمال طلبی منفی در نهایت دو حالت توی زندگی شما به وجود میاره، یا اینکه خودتون رو خیلی اذیت میکنید، یعنی تصمیم میگیرید که به شدت کار بکنید، از خیلی از تفریحاتتون و حواشی میزنید که فقط به هدفتون برسید و به اون حس عالی بودنه و خاص بودنه و به اون حس ارزشمندی و بدون نقص بودنی که مد نظرتونه برسید که تا تارگتی که تعیین نکردید رو نزنید احساس رضایت نمیکنید و ممکنه که اون تارگت حتی خارج از کادر روانی شما باشه و فقط بهتون آسیب بزنه، سرخورده و ناامیدتون بکنه. یا اینکه در نهایت هم ممکنه به هدف برسید، اما قبل از لذت بردن از جایگاهی که پیدا کردید، دوباره قله بعدی، تارگت بعدی رو تعریف می‌کنید. چرا که چون همیشه از شما خواستر، از شما موفق‌تر رو کره زمین هست. برای همین هیچ جایی نیست که احساس بکنید که موفقید. هیچ جایی نیستش که احساس رضایت بکنید و جایی که هستید لذت ببرید. برای همین اون احساس عدم رضایت رو مدام با خودتون دارید. پس یا اینطوری هستید که باید یه خورده در واقع ماشین زندگیتون رو بزنید کنار به نظر من و از طبیعت اطرافش لذت ببرید. اگه بخواید گازش رو بگیرید و تخت گاز به سمت مقصد برید، به خودت که میای میبینی عمر تموم شده و همه این عمر رو توی استراب و تشویش گذروندی و با یه ماشین فرسوده برای همیشه دیگه میزنی کنار، چون اصلا دیگه اون ماشین جلوترم نمیره و دیگه همون روزیه که داری با مرگ ملاقات میکنی. تمام مسیر و منظره هاش و همه چیز رو هم از دست دادی، نمیشم دیگه به عقب برگردی. پس یه جایی بیا همین الان ترمز بگیر و بزن بغل، یه تنفس بده به زندگی، یه بار دیگه نگاه کن که داری تخت گاز کجا میری. باید کار بکنیم، باید درآمد داشته باشیم، باید روابط خوب داشته باشیم. بله درسته، اما ببین توی این مسیر آیا لذت بردن هم وجود داره؟ آیا از کارت لذت میبری؟ آیا با درآمدی که به دست میاری تفریح میکنی؟ لذت برای خودت ایجاد میکنی؟ آیا از رابطت به اندازه کافی راضی هستی؟ ممکنه اگه یه ذره وقت بیشتر برای رابطت بذاری کیفیت رابطت بهتر بشه؟ اگه جواب اینو آره است، پس یه فکری به حالش بکن. حالت دومی که کمال طلبی منفی میتونه توی زندگی شما به وجود بیاره اینه که شما به خودتون آسیب نمیزنید، خیلی به خودتون سخت نمیگیرید. یعنی این چیزایی که تو حالت اول گفتم نیست، اما به جای اینکه به خودتون فشار بیارید و به خودتون آسیب بزنید، به جاش به اطرافیانتون آسیب میزنید. اگه جز این دسته باشی، چون اون حجم از تلاش و هوش و تحمل استراب تو کاراکترتون جا نمیشده، شروع میکنید بقیه رو با خودتون پایین کشیدن یا کنترل کردن. دوست دارم تو این بخش اپیزود با خودت صادق باشی. قرار این تله رو بشناسی تا درمانش بکنی، تا روابطت رو بهبود ببخشی، تا با همکارت، با پارتنرت، با دوستات حالت خوب باشه. وقتی اونها به موفقیت میرسن با خودت صادق باش. ببین آیا واقعا حالت خوبه؟ یا اینکه دوست داری اونها رو هم با خودت به پایین بکشی، یا اینکه دوست داری با یه سری از رفتارها بهشون بفهمونی که ببین همچینم واسه خودت کسی نیستی، یا اول آخر کنترل دست خودم. ببین اینطوری به روابطت آسیب نزدی؟ یه بار صادقانه چک کن. ممکنه شما برای اینکه اون حجم از استراب و اون حجم از تلاش و کوشش تو وجودتون جا نمی‌شده و اصلا به کاراکترتون نمیخورده، اصلا برید سراغ یه سری از آدم هایی که اونا هم مثل شما خیلی موفق نیستن. اینطوری یه ذره دردش انگار کمتره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه همیشه برید سراغ دوستایی که از خودت پایین ترن، یا پارتنری که اصلا تو شأنت نیست رو برای خودت انتخاب کنی. به جای این که آدم های درست و موفق رو به خودت جذب بکنی، آدم های بی هدف و علکی خوش و لاوبالی رو دورت جمع کنی. درسته دردش کمتره، اما خودت رو از روابط خوب و سالمی که میتونستی داشته باشی محروم کردی و این زندگی توه که یک بار فقط اتفاق میفته و الانم خیلیش گذشته. پس با خودت صادق باش. به نظر من که اگه روی تله کمال طلبی منفی کار بکنی، اون موقع اگه کنار آدم های موفق قرار بگیری خیلی دچار استراب نمیشی، احساس کم بودن و ناکافی بودن رو تجربه نمی کنی و اونطوری میتونی با افراد بهتر موفق تری مراوده بکنی و در کنار اونها خودت رو هم رشد بدی. به نظر من به جایی که سطح محیط اطرافتو پایین بیاری، سطح خودتو بالا ببر. چجوری؟ با قد علم کردن جلوی تله کمال طلبی منفی. خب دوستان، بریم کم کم سراغ راه حل. فکر کنم تا اینجای اپیزود متوجه شدید که هر بالا رفتنی و فتح کردنی رشد محسوب نمیشه. هر موفقیتی که به قیمت از دست دادن روابط و حال خوب خودت باشه موفقیت محسوب نمیشه. یادت باشه اگه تو نمیتونی با لیسانست حال کنی و پول در بیاری، با فوق لیسانست هم نمیتونی. نمیخواد بری دنبالش تا وقتی که الگوی اصلی خرابه. اگه با لیسانست نتونستی پول در بیاری، با فوق لیسانست هم نمیتونی، چون تو فکر میکنی ایراد از اینه که الان همه فوق دارن. میری یه قله دیگه تعریف میکنی،
بعد از اونم که پول در نمیاد میگی الان دیگه کمتر از دکترها از مد افتاده، باید دکترها بگیرم. بعضی ها رو دیدم که گیر دادم به رشته، میگن اصلا رشتهی که خوندم به درد نمیخورد، اگه فلان رشته رو بخونم بهتر پول در میارم و موفق میشم. بعد میبینی رفته داره یه لیسانس دوم میگیره و هنوز درآمد خاصی نداره. احتمالاً هم بعدش گیر میده به جغرافیا و اینکه جایی که زندگی میکنم جای غلطیه و قله مهاجرت رو برای خودش تعریف میکنه. و اگه نتونه افسرده میشه، اگه بتونه هم اونجا همین سیکل رو دوباره ادامه میده. پس دوست عزیز من، یادت باشه که اگه تو نمیتونی با این داشته‌هات حال بکنی، با مدرک تحصیلیت، با این شغلت، با این لباست، با این ساعتت، با این ماشینت، با این خونت یا حتی با این پارتنرت، نباید بری سراغ این توهم که اگه یه بهترش بیاد تو زندگیم حسم بهتر میشه. نه، اینجوری نیست. کمال طلبی منفی یاد گرفته که برای اینکه متفاوت از بقیه زیست بکنه، برای اینکه تایید دیگران رو بگیره، باید هی بالاتر و بالاتر بره. اما بعد از یه جایی دیگه بالاتری وجود نداره و از اونجا به بعد فقط سقوط. سقوط روان. زوال هر آنچه که داشته. کار، حرفه، رابطه، دوستی. تو رشتمون، تو شغلمون، تو رابطمون بعضی وقتا خودمونو خیلی به سختی میندازیم که باعث میشه کم بیاریم. چون اشکالش اینه که نمیتونه تداوم داشته باشه و یه آدم خیلی موفق نیاز به خیلی کار کردن نداره. باید بفهمی که تو فقط باید انسان متعادلی باشی. این راه رهایی از کمال طلبی منفیه. باید بفهمی زندگی همون قدم زدن در سکوت در طبیعته. نیازی نیست حتما یه پادکست پلی کنی که از وقتت بهتر استفاده بکنی. این تمایل مریضگونه به پیشرفت رو تو خودت کنترل کن. از لحظه بودن لذت ببر. تو بد، ناکافی، بیارزش نیستی که بخوای هر لحظه در تلاش باشی که خودت رو بهتر بکنی. تو همین الانش هم خوبی. اگه از کارت راضی نیستی، اگه حال رابطه عاطفیت خرابه، اگه برای درس خوندن انرژی کم آوردی، به خودت برس و با من تکرار کن. من همینی که هستم خوبه. امیدوارم با این جمله خیلی احساس خودشیفتگی بهت دست نداده باشه. چون این خودشیفتگی نیست. این دوست داشتن خوده. این احساس رضایت از خوده. تو مبحث تیه یه سری سائق وجود داره که ما رو سوق میده به سمت حال بد. یکی از اون سائق ها سائق کامل باشه. سائق ها مثل یه ماشین میمونن که ما انگار که گروگان گرفته بشیم ما رو پرت کنن توی ماشین، درا رو ببندن، قفل رو بزنن. همون حالته. انگار که ما رو توی اون ماشین حبس میکنن و اون ماشین تخت گاز میره به سمت یه مانعی که مثلا یه دیوار شما در نظر بگیرید، میره میخوره به اون و کلن ما و ماشین و همه چی با هم منفجر میشه. سائقا کلن این مدلی هن. یعنی ما توی اون سائق حبس میشیم. توی اون ماشین حبس میشیم. اون سائق سوق دهنده است به سمت یک ناکامی. به سمت یک بازندگی. حالا یکی از این سائق ها تو تیه سائق کامل باشه. کسایی که تله کمال طلبی منفی دارن، سائق کامل باش زندگی اونها رو فلج کرده. راه حل بیرون اومدنم ازش یاداوری مدام همین جمله‌ای بود که براتون گفتم. همینی که هستم خوبه. همینی که انجام دادم خوبه. مدام با خودتون همینها رو بگید. اینها خودشیفتگی نیست. به خودتون بگید که من تا همین جایی که برای این کار تلاش کردم خوبه. مثلا یه پروژه دارید، شما تا پاسی از شب بیدار موندید، دارید براش تلاش میکنید، زحمت میکشید. یه جایی به خودتون بگید که همینی که هست خوبه. من تلاشمو کردم. بقیهشو میرم به سلامتیم برسم، میگیرم میخوابم. چرا؟ چون اگه من مدام اینطوری کار بکنم سلامتی من به خطر میفته. اینجا همون جاییه که زندگی داره از تعادل خارج میشه با تله کمال طلبی منفی، با سائق کامل باش. پس یه جایی باید هی ترمز بگیریم و بگیم همینی که هست خوبه، همین مقدار کاری که انجام دادم کافیه، بسه و رهاش بکنیم. به خودت و روانت استراحت بدی. بذارید یه خاطره براتون بگم. یه دانشجویی داشتم که اتفاقا دانشجوی خیلی خلاق و با استعدادی بود و اون درسی که من داشتم اینطوری بودش که هر هفته با یه موضوع خاص بچه‌ها باید یه تمرینی رو انجام میدادن که توی اون تمرین باید از خلاقیتشون استفاده میکردن و ایده پردازی میکردن و یه طرح خاص ارائه میدادن. حالا 4-5 تا اتود اولیه میزدن، در نهایت اونی که از همه بیشتر دوست داشتن و بعد روش کار میکردم با اون فاکتورهایی که من بهشون میگفتم که به عنوان تکلیف کلاسی بیارن و ارائه بدن. این دانشجوی من یه روز اومد با من صحبت کردش که از اون لحظهی که کلاس شما تموم میشه و من تکلیف رو میگیرم و میرم خونه شروع میکنم به طرح زدن. ولی احساس میکنم که خب طرحم الان خیلی خوب نیستن و چون فرداش مثلا فلان درس رو دارم اون یکی درس هم شروع میکنم به انجام دادن ولی کار شما همچنان باز روی میز من هست. حالا فرداش میرم دوباره سر کلاس بعدی و میام و اینا دوباره شروع میکنم رو کار شما کار کردن و مثلا اون وسط ها احساس میکنم که نه خب خیلی الان اینا خوب نشدن، برم به ذهنم یه ذره آرامش بدم، برم با دوستان بیرون، برم یه آهنگ پلی کنم، دوباره برگردم احتمالا قراره بهتر بشه. و بعد دوباره برمیگردم میبینم که مثلا هنوز به اون چیزی که میخوام نرسیدم، یه خستگی دارم که این تمرینه چرا اصلا جلو نمیره و یه جوری میشه که من 2 روز مونده به کلاس شما هنوز طرحمو انتخاب نکردم که حالا بخوام روش کار بکنم که به شما ارائه بدم. و دقیقا مثلا شب آخر بالاخره طرحمو انتخاب میکنم و تا صبحش که کلاس شما رو دارم اصلا نمیرسم روش خوب کار بکنم و در نهایت نمرم پایین میشه، در صورتی که من در تمام هفته داشتم کار میکردم، اتود میزدم، طرح میزدم و اینطوری هم نبوده که بگیم بیخیال بودم و اصلا تلاشی براش نکردم. خب ببینید اینجا دقیقا تله کمال طلبی منفی وارد عمل شده. اینجا همون سائق کامل باشه که نذاشته این دانشجو از پس یه تمرین کلاسی بر بیاد با اینکه خلاقیت داره، با اینکه استعداد داره. چرا؟ چون هیچ جایی به خودش نگفته خوبه. هیچ جایی به خودش نگفت همینی که هست خوبه. همین تلاشی که کردم کافیه. میتونست توی همون اتود 4 و 5 به خودش بگه خوبه دیگه، خوب شد. حالا همین اتود 5 دیگه خوبه. بریم همین رو کاراشو انجام بدیم برای ارائه به استاد. یه جایی باید بگید خوبه بسه. یه جا باید ترمز بکشید. والا این ساق کامل باش تا ابد شما رو میبره. تو ابد تو احساس میکنی نه هنوز خوب نشده، هنوز یه ذره دیگه کار داره، هنوز از این بهترم میتونه بشه. بله تو ابد اگه وقت داشته باشیم هر کاری از این بهترم میتونه باشه. اصلا تو دنیا همیشه دست بالای دست زیاد. شما بهترین تر هم ارائه بدی، بهترین کارم انجام بدی، یکی دیگه هست که از شما تو اون زمینه مثلا یه کار بهتر ارائه داده. ولی تو یه جایی باید به خودت بگی که بسه، همینی هم که هست خوبه. و اگه این دانشجو، این یه مثال خیلی ساده بود، میخوام بگم اگه این دانشجو یه جایی به خودش میگفت اوکیه، میرفت اون تمرین رو ادامه میداد و دست پر میومد سر کلاس و نمرش رو میگرفت و مثلا آخر ترم نمیدونم معدلش پایین نمیومد و و و، فقط اگه به خودش میگفت همینی که هست خوبه، بسه، من تلاشمو کردم، به نظرم همین خوبه. قانع باشید برای مقابله با تله کمال طلبی منفی باید قانع باشید. قانع بودن به معنای این که ارزش ها رو تو همون مقدار کاری که انجام دادید ببینید و به خودتون لایک بدید و احساس رضایت رو تجربه بکنید و اون کار رو بذارید کنار، برید سراغ کار بعدی. این میشه کمال طلبی مثبت. یعنی چی؟ یعنی من اوکی شاید 5 تا کار دارم با هم دیگه، اوکی 5 تا هندونه برداشتم، اما هندونه اولو برمی‌دارم مثلا تا یه جایی میبرمش، میگم خب تا همینجا که آوردم خوبه، میذارم زمین، میرم اون یکی هندونه رو دوباره برمیدارم، اونم میارم تا همون جاها میرسونم، میگم خب اینم تا اینجا خوبه به نظرم، میذارم زمین، میرم بعدی و بعدی. نه که من بخوام 5 تا رو با هم دیگه بغل بکنم
و بخوام یه مسیر بی نهایتی رو برم که هی بگم نه خوب نی، حالا دو قدم دیگه بذارم، من میتونم، من دو قدم دیگه اگه برم دیگه کامل و بی نقص میشه. نه دیگه، یه جا خسته میشی اینو از دستت میفته. و حتی اگه تو یه دونه هندونه رو ورداری و یه مسیر طولانی رو بخوای باهاش بری و هی به خودت بگی که نه یه ذره دیگه هم برم، یه ذره دیگه هم برم، اون یکی هندونه میگنده اصلا اون پشت مشتا، چون وقت نکردی برگردی اونا رو هم جلو ببری. اینا همه تله کمال طلبی منفیه. ولی اگه تو هر چیزی رو به اندازه پیش ببری و یه جایی، این اندازه که میگم کاملا دست خودتونه ها، ولی حواستون رو جمع کنید که آیا این اندازه‌ای که دارید میذارید اونقدر زیاد هست که شما رو از بقیه چیزها بندازه یا نه. باید جوری باشه که احساس بکنید که خب الان اگه من ترمز این یه کار رو بکشم و بگم همینجا کافیه، حالا وقت خالی دارم برم به دومی برسم، به سومی برسم و در نهایت پنجتا کارم رو به شکل عالی جلو برده باشم. مثلا ما بیایم این هندونه ها رو اسمشو بذاریم، یکیشو کار، یکیشو بذاریم تفریح، یکیشو بذاریم رابطه عاطفی، یکیشو بذاریم فرزند، یکیشو هم بذاریم مثلا رشد شخصی، مثلا مثل خوندن کتاب، گوش دادن پادکست. شما اگه میخواید توی این پنجتا حوزه موفق باشید، باید به هر کدوم از اینها تا یه حد برسید و یه جایی بگید بس کافیه. یعنی اگه خودتو غرق کارت کردی، اون چهارتای دیگه میلنگه و حال بدی که اون چهارتای دیگه تو زندگی ایجاد میکنه، اون کار تو نمیتونه اون حال بدی رو جبران بکنه، حتی اگه موفق ترین کار دنیا رو هم داشته باشی. چرا؟ چون تو خودتو از تعادل خارج کردی. پس یه جایی باید ترمز کار اضافه رو بکشی. یه موقع میبینی که تو روابطت خیلی داری زمان و انرژی میذاری، منظورم رابطه عاطفیته، یعنی مثلا دختری هستی که انقدر غرق رابطه عاطفیتی، انقدر درگیر خوب دیده شدن و خوب بودن، کافی بودن توی رابطه عاطفیت هستی که تو از تمام حوزه های رشد دیگه کاملا غافل شدی. یعنی نه وقتی برای خودت داری که مثلا به ورزشت برسی، به اندامت برسی، نه وقتی برای این برات باقی مونده که مثلا بخوای یک کتاب بخونی، یه پادکست گوش بدی و یه مقدار خودت رو رشد بدی از نظر ذهنی، نه وقتی داری که سر کار بری استقلال مالی داشته باشی یا توی رشته بخوای تحصیل بکنی. و همه اینها رو اومدی فدای این کردی که یه رابطه عاطفی خوب و کامل و بدون نقص داشته باشی. اینجا هم باید بگی که من این کار رو نمی کنم و تا حدی که به خودم و به بقیه حوزه ها آسیب نزنه توی اون رابطه هستم. شاید شما بگید که خب من اگه اینطوری باشم، طرف مقابلم ببینه که من یه مقدار کم کردم اون تلاشمو توی رابطه، اون شاید منو ترک بکنه، شاید دیگه دوست داشتنی براش نباشم و و خیلی از چیزا که من خیلی بهش برمیخورم تو جلسات مشاوره. یعنی میبینم اون دختر خودش رو کامل فدای رابطه عاطفیش کرده و مدام ترس از دست دادن داره و اگه بهش بگی که بیا یه ذره بر خودت وقت بذار، بیا برو فلان جا فلان درس رو بخون، فلان جا برو کار بکن، بیا استقلال مالی داشته باش، بیا اصلا این کتاب رو بخون، میگه که نه، من اگه این کارا رو بکنم اون وقت صدای مثلا همسرم در میاد و رابطم رو خراب میشه و اینا. و من همیشه برام این سواله که این چه رابطه ایه که طرف از موفق شدن تو، از نداشتن استراب، از این که ببینه تو داری کیف میکنی، تو داری رشد میکنی، این چه رابطه ایه که طرف از اینها حالش باید بد بشه و به خاطر اینها تو رو باید ترک بکنه؟ آیا این رابطه اصلا از پایه غلط نیست؟ و خیلی کمن آدمایی که جرأت بکنن به رابطهشون نگاه بکنن، بازنگری بکنن و ببینن آیا حالم توی اون رابطه خوب هست؟ آیا این رابطه باعث رشد من شده یا نه؟ یا اینکه مثل یه سد داره عمل میکنه و جلوی تمام موفقیت‌های منو تو عرصه‌های دیگه داره میگیره، جلوی رشد منو به شکل کلی داره میگیره، انگار که من فقط دارم تک بعدی توی یه زمینه جلو میرم و این چیز خوبی نیست. چون اون حال بدی که اون دختر داره وقتی خودش رو مقایسه میکنه با دوستای دیگرش، با اطرافیان خودش، با دخترای همسن و سال خودش، وقتی میبینه که اونا تو چه زمینه‌های موفقن، کم کم دچار افسردگی، سرخوردگی و خشم میشه و امکان نداره این خشم و افسردگی روی همون رابطه عاطفی که انقدر براش مهم بوده تأثیر منفی نذاره. پس اگه میخوایم حتی رابطه عاطفیمون خوب باشه، اگه میخوایم اون هندونه هم سالم به مقصد برسه، باید بقیه عرصه‌های زندگیمون رو هم بهش برسیم، بهش بها بدیم تا حالمون خوب باشه در نهایت که بتونیم اون انرژی که باید رو هم توی رابطه عاطفیمون بذاریم. من دو تا از اینا رو براتون مثال زدم. فرزندم بود، تفریح هم بود توی مثالم. هیچ کدوم از اینها نباید اونقدر زیاد بشن که ما از بقیه حوزه ها جا بمونیم، یا اونقدر کم بشن که ما به خاطر نداشتنش، به خاطر اون احساس منفی که از نداشتن اون موضوع داریم، انرژی اون اونقدر کم بشه که نتونیم رو حوزه های دیگه هم وقت بذاریم.
آه منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، چه بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه توی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه توی آخرین راهم.
پس توی هر کدوم از اهداف، توی هر کدوم از حوزه‌های زندگی یه جا ترمز بگیر و از ماشین سائق کامل باش پیاده شو. نمیخواد اون موضوع کامل کامل باشه. همون قدری که هست، همون قدری که براش تلاش کردی خوبه، کافیه. برو سراغ حوزه بعدی که نکنه اون کم بیاره و یه حال بدی به کل زندگیت بده. باید یاد بگیری که فشار درونی و استرس ناشی از تموم نشدن کارهای کمال طلبانه انرژی تو رو برای خیلی از کارهای دیگه کم میکنه. باید کلمه عالی رو جاش رو با کافی عوض کنی تا کمال طلبی منفی تبدیل به کمال طلبی مثبت بشه. یعنی به جای اینکه کارات عالی باشن، بذار کارات کافی باشن. اوکیه، خوبه، کافیه، و برو سراغ چیزایی دیگه. اینطوری کمال طلبیت مثبته، یعنی تو علاوه بر اینکه دستاورد داری، علاوه بر اینکه تو حوزه‌های مختلف داری تلاش میکنی و داری به ثمر میرسونی، در این حال هم احساس رضایت داری و چون قدم به قدم، چون کوچولو کوچولو داری میری جلو، چون هر جایی که به نظرت کافی اومده همونجا استوب کردی، جای دیگر رو هم رفتی جلو، جای دیگر رو هم رفتی جلو و بعد دوباره برگشتی یه قدم دیگه اون هندونه رو، اون هدف رو، اون چیز رو جلو بردی، دوباره یه قدم کوچیک دیگه، یه قدم کوچیک دیگه، تو به موفقیت بیشتر نزدیک میشی تا اینکه تخت گاز بخوای توی زمین جلو بری و انقدر بودای دیگه زندگی اوضاعش خراب بشه که بهت استرس وارد کنه، که بهت فشار وارد بکنه و در نهایت تو اون روزی که باید کیف بکنی از اون چیزی که مثلا اون هم تخت گاز براش رفتی جلو، انقدر اون حوزه‌ای دیگه بهت فشار وارد میکنه و انقدر حالتو بد میکنه، اون ناکامی که تو حوزه‌ای دیگه داشتی، اون موقع است که اصلا از اون هدف اصلیت هم نمیتونی لذت ببری. مثل کسی که برای ورزشی اومده تلاش کرده، تمرین کرده، تمرین کرده و یادش رفته که سلامتیش رو باید در نظر بگیره و درست تو روز مسابقات مثلا یه آسیب جسمی میبینه که اصلا کلن دیگه نمیتونه به اون هدفش برسه. میخوام بگم اگه قدمای کوچیک برداری، اگه آروم آروم بری جلو، اگه هی به خودت بگی کافیه، خوبه، همین قدش هم خوبه و نذاری استراب و استرس بر تو حاکم بشه و به کم قانع باشی، اگه کلمه عالی رو با کافی عوض بکنی، بهت قول میدم تله کمال طلبی منفی اون روی سکه رو هم به تو نشون میده و تبدیل به کمال طلبی مثبت میشه. یادت باشه ما لازم داریم استانداردهای بالا داشته باشیم، ولی ارزشمندیمون رو فقط منوط به تحقق اهدافمون نکنیم. ما لازم داریم قید بعضی از کارها رو بزنیم و به یه متوسط خوبی از یک موضوع تو زندگیمون بسنده کنیم تا متعادل با روانی آرام و شاد زندگی کنیم. این فکر آلوده رو باید از ذهنت بیرون کنی که هر چی سخت‌تر کار کنی موفق تری، چون تو هر چی سخت‌تر کار بکنی استرس و استراب بیشتری رو متحمل میشی. بعد خود انتقادیت هم بالا میره. وقتی هم که خود انتقادیت میره بالا، تو حالت استرس قرار میگیری، حالت بدتر میشه و وقتی حالت بدتر میشه بازدهیت میاد پایین. تمرکزت روی اشتباهاتت و روی ترسات بالا میره و اون ترس از اشتباه تو رو میبره به سمت اشتباه. این یه لوپ معیوبه که باعث ناراحتی و خشم و ناکامی تو میشه. پس لازمه بدونی که افراد موفق لزوماً بیشتر از بقیه افراد کار نمی کنن، بلکه اونا فقط متمرکزتر و درستتر و به اندازه کافی کار می کنن. راه حل دیگه‌ای که برای رهایی از تله کمال طلبی منفی هست اینه که تفکر قطبی همه یا هیچ رو کنار بذاری. این که بگی یا باید یه کاری رو شروع نکنم یا اگه شروع کنم باید تا تهش برم غلطه، چون این در بیشتر افراد باعث میشه که از ترس این که نکنه نتونم تا تهش برم اصلا شروع نکنم. دوستان عزیز، رویاهاتون رو شروع کنی، براش تلاش بکنی. نمیگم هم کم تلاش بکنید، نه، اما به اندازه کافی تلاش بکنید و از مسیر موفقیت هاتون با دستاوردهای کوچیک لذت ببرید. چه فایده تو پر دستاورد هم بشی ولی حالت بد باشه؟ این سم کمال طلبی منفیه. تو کمال طلبی مثبت میخوایم سمزدایی بکنیم، میخوایم استارت بزنیم، ترس از شکست نداشته باشیم، تلاش کنیم، اما خودمونو هلاک نکنیم، فقط تلاش کنیم، به هدفهامون برسیم و بعد از رسیدن ازش لذت ببریم. میخوایم تو کمال طلبی مثبت یاد بگیریم 5 تا نمره 17 داشتن خیلی بهتر از 2 تا 25 تا 10. عرصه‌های مختلف زندگیتون رو نگاه کنید، بهشون نمره بدید، به کار، به دوستیاتون، به رابطهاتون، به درآمدتون، به فرزند پروریتون، به فرزند بودنتون. اگه 5 تا 17 داری عالیه، نمیخواد 20 باشی چون تعادل به هم میزنه. مجبوری از چند تا چیز دیگه بزنی تا مثلا توی کارت 20 بشی، توی رابطت 20 بشی. بعضیا توی فرزند پروری 20 شدن اما توی رابطه عاطفیشون 10 هم نیستن و همون رابطه عاطفی غلط بین اون پدر و مادر کاری میکنه که اون فرزند پروری دیگه به درد نمیخوره، چون که وقتی محیط خونه خراب میشه، وقتی آرامش از اون خونه میره، وقتی رابطه عاطفی شما خراب شده، شما هر چقدر هم که تمرکز کرده باشی روی تربیت بچه، اون بچه در نهایت قراره که آسیب ببینه، چون کانون خانوادش داره از بین میره. پس حواسمون باشه که چند تا 17 داشتن بهتر از یه دونه 22 تا 22 بقیه نمره ها 10 بودن. پراکندگی نمرات زندگی یک آفت روانشناختیه.
پس اگه تا الان موفق و پردستاورد بودی، اما این اپیزودو تست اولش بهت آلارم داد که تله کمال طلبی منفی داری، منو حرفامو نادیده نگیر. خودتو گول نزن که موفقیتات حاصل همین تلاش ها و وسواس هات بوده و تلتو نباید کاری بهش داشته باشی. اون وقت مجبور میشم بهت بگم چقدر با دوستات خوش گذروندی، چقدر با عشقت لحظه های دو نفره ساختی، چقدر بزرگ شدن بچه هاتو تماشا کردی. تا حالا شده تو حموم زیر دوش به سر خوردن قطره روی بدنت فکر کنی و ازش لذت ببری؟ آخرین باری که یه سفر رفتی و توش به هیچ چی فکر نکردی و مثلا کنار دریا ریلکس کردی کی بوده؟ تو که خیلی موفقی. اگه امروز روز آخر زندگیت باشه، به نظر خودت تا الان کیفیت زندگی چطور بوده؟ یادت شام دیشب چی خوردی؟ اصلا آخرین بار کی به پدر مادرت سر زدی؟ وقتی بهشون سر زدی، آیا کنار اونا بودی یا همش فکر درگیر کارات بود؟ آخرین بار کی یه فیلم رو در آرامش تماشا کردی؟ غرق اون فیلم شدی؟ کی یه رمان رو با آرامش خوندی؟ مراقب لحظه هات باش، همش تو دویدن برای رسیدن نگذره ها. یه خورده از سرعتت کم کن، واستا بذار نفس بکشی. همه اونایی که قبل از تو بودن الان رفتن و همه اونایی که بعد از تو میانن در نهایت میرن. دنیا استثنایی قائل نمیشه. زندگی کن. تو زندگیت هم خودتو با هیچ کسی مقایسه نکن. تو جلوتر از بقیه یا عقبتر از بقیه نیستی. اصلا کی گفته یه سری معیار وجود داره برای جلوتر بودن یا عقبتر بودن؟ هر کسی داره زمان خودش رو مصرف میکنه. هر کسی داره سهم خودش رو از این زندگی میبره. تو اگه درگیر این هستی که با کسی رقابت بکنی، حواست باشه که داری از روزای زندگی خودت غافل میشی. انگار که داری زندگی اونو زندگی میکنی. اون زندگی مال اونه، ولش کن. هر کسی به خودش مربوطه. چه انتخابایی داره، چطور داره جلو میره، اصلا چقدر موفقه. تو خودت باش، تو مسیر خودت رو برو. روزای زندگی تو فقط و فقط مال خودتن و مسئول گذروندن اون روزها فقط و فقط خودتی. فکر نکن اگه مقایسه میکنی خودت رو با کس دیگه ای که میبینی موفق تره توی زمینه ای، چیزی از زندگی تو داره کم میشه. نه، چیزی کم نمیشه. همه چی اونجا هست. تو لحظه ای که متولد شدی تا لحظه ای که از این دنیا بری، هر چقدر که هست همش مال خودته. کسی نمیتونه اصلا این تایم از تو بگیره به جز خودت. اگه بقیه دارن توی زمینه موفق میشن، اگه بقیه به نظر تو خوشبخت ترن، اگه احساس میکنی زندگی اونا رو داشتی راضی تر بودی، تو داری روزای زندگی تو حروم میکنی که شبیه به اونا زندگی کنی، که پا جای اونا بذاری. من میگم خود اصیلتو پیدا بکن. اون چیزی که بهت قرار آرامش بده، اون چیزی که بهت احساس رضایت میده رو برو دنبالش، براش تلاش بکن و همیشه به خودت بگو که کافیه. همین قدری که دارم براش تلاش میکنم کافیه. کم کم جلو ببرش. نیاز به موفقیت‌های یک شبه نداشته باش. اگه تو تازه یه کار رو استارت زدی، خودت رو با کسی که 5 سال توی اون کار مقایسه نکن. اینا همه آفت کمال طلبی منفیه. اون آدم بعد از 5 سال به اونجا رسیده. روز اول اصلا تو نمیشناختیش که بخوای روز اول اون رو با روز اول خودت مقایسه بکنی. تو زمانی داری اون رو میشناسی که اون 5 سال توی اون موضوع زحمت کشیده و تلاش کرده. چرا خاموش هم رفته جلو؟ تو هم چرا خاموش برو جلو؟ آروم آروم برو جلو. و بعد بیا به خودت نگاه بکن. میگن آدم فقط باید خودش رو با دیروز خودش مقایسه بکنه. کاملا حرف درستی. چون این زندگی توه. فقط تویی و این مسیر فقط با تو تعریف میشه. پس تو خودت باید مدیریت بکنی و با آرامش اهداف تو و آرزوهاتو دونه به دونه بهش جامعه عمل بپوشونی. نمیگم ازشون دست بکش، نمیگم بی خیالشون شو. نه، کمال طلبی مثبت داشته باش. کمال بخواه، کمال بطلب، اما مثبت، اما مثبت. همه اونایی که قبل از تو بودن الان رفتن و همه اونایی که بعد از تو میانن در نهایت میرن. دنیا استثنایی قائل نمیشه. زندگی کن.
زندگی کن. خب دوستان، امیدوارم که این اپیزود به دردتون خورده باشه و اونقدر که باید با کمال طلبی منفی ریشه هاش آشنا شده باشید، علائمش رو توی زندگیتون شناسایی کرده باشید، مچ خودتون رو گرفته باشید و عزمتون رو جذب کرده باشید که از شر این تله راحت بشید. همونطور که اول اپیزودم گفتم، قرار نیست که ما برای همیشه بتونیم از شر یه تله راحت بشیم، اما میتونیم کنترلش بکنیم، میتونیم با شناخت اون تله جلوی تأثیر گذاشتنش رو روی افکار، احساسات و عملکردمون بگیریم. اگه این اپیزود رو دوست داشتید و بهتون کمک کرد، اون رو به بقیه هم معرفی بکنیم. چقدر قشنگه که باعث حال خوب همدیگه باشیم. در نهایت باید بگم ممنونم که گوش دادید. خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار. Thank you.